درس 181 تا 185 قسمت سوم. در اینجا شیخ مفید رضوان الله علیه در فصل مستقلی نامهای اعلام از مشرکانی را که به دست امیرالمؤمنین علیه السلام در غزوه احد به قتل رسیده اند ذکر کرده است و جمهور مقتولین آن روز فقط به دست او بوده است. وی می‌فرماید: فصلون مورخین و سیرنویسان مقتولین احد از مشرکین را ذکر کرده اند و جمهور آن مقتولین کشته شدگان به دست امیرالمؤمنین علیه السلام بودند. عبدالملک ابن هشام روایت کرده است از زیاد ابن عبدالله از محمد ابن اسحاق که او گفته است لواء قریش در روز احد به دست طلحه ابن ابی طلحه ابن عبدالعز ابن عثمان ابن عبدالدار بود و وی را علی ابن ابی طالب علیه السلام کشت و همچنین پسرش ابو سعید ابن طلحه و برادرش خالد ابن ابی طلحه و عبدالله ابن حمید ابن زهره ابن حارث ابن اسد ابن عبدالعزا و ابوالحکم ابن اخنس ابن شریق ثقفی و ولید ابن ابی حذیفه ابن مغیره و برادرش امیه ابن ابی حذیفه ابن مغیره و ارتات ابن شرحبیل و هشام ابن امیه و عمرو ابن عبدالله جمحی و بشر ابن مالک و سواب غلام بنی عبدالدار همگی به دست امیرالمؤمنین علیه السلام کشته شدند. بنابراین فتح در روز احد از آن حضرت بود و بازگشتن مسلمین به سوی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از هزیمت آنها به واسطه ثبات و پایداری امیرالمؤمنین علیه السلام بود که از پیغمبر دفاع می نمود بدون اصحاب و مؤاخذه و عتاب خداوند تعالی به جهت هزیمتشان در آن روز به جمیع اصحاب تعلق گرفت بدون تفاوت مگر به علی ابن ابی طالب علیه السلام و چند نفری که با او از اصحاب انصار ثابت ماندند و آنها مجموعاً 8 نفر بودند و بعضی گفتند 4 نفر یا 5 نفر بودند و راجع به کشتاری که آن حضرت از بزرگان و صنادید قریش در روز احد کرده است و مشکلات و مصائبی که به او رسیده است و به حسن بلا یعنی به نیکوترین وجهی از عهده امتحان خداوندی برآمده است، حجاج ابن علات سلمی چنین سروده است: لله ای مذبب عن حریمه اعن ابن فاطمه المؤمل مخولا، برای خداست که پاداش دهد آن کسی را که از حریمش می زداید و من می کند دشمنان دین را که به ساحت اقدسش گزندی نرسانند. مقصودم پسر فاطمه بنت اسد است که عموها و داییهای کریم و ذوالمجدی داشته است. جادت یدا کلهو به آجل تعنتن ترکت تلیحت للجبین مجدلا، دو دست توانا و مقتدرت برای خدا عطا نمود یک ضربه فوری که تلیحه را بر پیشانیش به روی زمین در خاک و خون نشاند. و شددت شدت باسلن فکشفتهم به صفحه از یهوونه اسفل اسفلا، و چون شجعان روزگار و دلاوران یادگار کار را بر دشمنان سخت گرفتی و آنان را از دامنه کوه که پایین می آمدند در پره گرفتی و همه را مغلوب و منکوب نمودی. و عللت سیفک بالدماء ولم تکن لترده حرانه حتی ینهلا، و شمشیرت را از خون آنها پی در پی سیراب می نمودی و نمی گذاشتی که آن شمشیر داغ و آتشین برگردد مگر آن که از خون آن نابکاران سیر و سیراب شود و خنک و گوارا گردد. ابن اسیر جزری در کامل التواریخ طبع بیروت جلد 2 صفحه 157 و 158 گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز احد با دست خود به قدری جنگ شدیدی کرد تا همه تیرهایش تمام شد و خم گوشه کمانش شکست و زه آن پاره شد. و چون آن حضرت جراحت برداشت، علی علیه السلام در سپر چرمی خود آب از مهراس که چشمه ایست در احد می آورد و می شست و خون بند نمی آمد. فاطمه آمد و پدر را در آغوش گرفت و می گریست و حصیری را آتش زد و از خاکستر آن بر روی زخم گذارد تا خون بند آمد. ابن شهرآشوب علاوه بر کسانی که مفید در ارشاد نام برده و آنها را مقتولین به دست امیرالمؤمنین علیه السلام شمرده است، اسامی زیل را ذکر کرده است. مخلد و کلده و محالس برادران طلحه ابن ابی طلحه که با برادر دیگرش خالد مجموعاً 5 برادر به دست امیرالمؤمنین علیه السلام به قتل رسیدند و ولید ابن ارتاط و مصافع و قاسط ابن شریح عبدری و مغیرت ابن مغیره غیر از آن کسانی که آن حضرت پس از هزیمت دادن آنها به قتل رسانیده است. آنگاه ابن شهرآشوب گفته است اشکالی در هزیمت عمر و عثمان نیست و اشکال فقط در هزیمت ابوبکر است که آیا تا وقت فرج ثابت بماند و یا اینکه او هم هزیمت کرد. باری منظور ما از گسترش این بحث تنها گذاردن خلفای مدعی است که همانطور که بعداً با وجود حدیث ثقلین حق معادل قرآن را ربودند، اینک خود پیامبر را در شدیدترین لحظات و دقایق که کتیبه‌های دشمن از هر طرف به سوی او روان بودند و مقصد و مقصودشان کشتن بلکه اسیر کردن و با شکنجه و عذاب زجر کش کردن آن حضرت بود، تنها گذاردند و فرار را برقرار اختیار نمودند و جان و نفس کثیف و آلوده خود را از جان پیغمبر اکرم و اعظم و اعز و احب دانستند. فویل لهم ثم ویل. واقدی در مغازی جلد 1 صفحه 260 گوید کعب ابن مالک می گفت در غزوه احد به من زخم‌هایی رسید، چون مشاهده کردم که مشرکین مقتولین از مسلمانان را با شدیدترین و قبیح‌ترین وجهی مسله کرده اند، برخاستم و از میان کشتگان بر کنار آمدم، به طوری که از آنجا دور شدم و در همانجا بودم که دیدم خالد ابن اعلم اقیلی زره برتن کرده در حالی که سرتاپایش از آهن مستور است، مسلمانان را جمع کرده و میراند و میگوید مجتمع و منقاد شوید همانطور که گوسفندان گر منقاد و مطیع صاحبان خود هستند و فریاد میکشد یا معشر قریش لا تقتلوا محمدن اعسروه و اسیرن حتی نعرفه به ما صنع. ای جماعت قریش، محمد را نکشید، او را اسیر کنید تا به او بفهمانیم چه کار کرده است. در این حال قزمان قصد او را کرد و یک شمشیر بر کتفش زد که من از آن ضربه ریه او را دیدم. عرض شد در این غزوه ابوبکر و عمر و عثمان هیچ جراحتی ندیدند، بلکه خراشی هم به بدنشان نرسید و بلکه در سایر غزوات رسول خدا همچون بدر و احزاب و حنین نیز این چنین بوده است. ما در هیچ تاریخی نیافتیم که آنها مجروح شده باشند، در حالی که در غزوه احد به امیرالمؤمنین علیه السلام 90 زخم رسید و خودش فرموده است 16 زخم از آنها زخم‌های عمیق و کاری بوده است و در هر 16 بار به زمین افتادم و از حال می‌رفتم و دیگر مالک خیشتن نبودم. جبرائیل می‌آمد، زیر بغل مرا می‌گرفت و بلند می‌کرد و می‌گفت ای علی برخیز که محمد جز تو یاوری ندارد. و چون جنگ به پایان رسید و رسول خدا و امیرالمؤمنین با مسلمین به مدینه بازگشتند، امیرالمؤمنین علیه السلام در فراش افتاد و برای معالجه زخم‌های وی به واسطه عمق جراحت فتیله گذاشتند. خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این غزوه چنان سنگ بر چهرهش خورد که استخوان شکست و خون جاری شد و قطع نمی شد و حلقه های کلاه خود در استخوان سیمای او فرو رفته بود و گیر کرده بود و بیرون نمی آمد و با سنگ بر لبان مبارکش چنان زدند که دندان رباعیه او شکست و چندین بار از فشار ضربات وارده و شدت زحمت زره سنگینی که در برداشت بیهوش شد و در گودالهایی که ابو عامر راهب فاسق به دستیاری مشرکین مکه در زمین احد حفر کرده بود بیفتاد و از حال رفت و نمی توانست بیرون آید و چنان تشنگی بر او غلبه کرده بود که بعد از خاتمه جنگ چون آب آوردند و نزدیک دهان برد نتوانست آن را بیاشامد. چهار دندان از جلوی دهان را صنایا گویند، دو از بالا و دو از زیر و چهار دندان متصل به آنها را رباعیات گویند، دو از بالا و دو از زیر و چهار دندان متصل به رباعیات را انیاب گویند، دو از بالا و دو از زیر. وانقدر تیر و سنگ و نیزه و شمشیر بر او زدند که خدا می داند، زیرا کتیبه های 300 نفری و 200 نفری سواره و پیاده به ریاست خالد ابن ولید و اکرمت ابن ابی جهل و زرار ابن خطاب و عتبت ابن ابی وقاص و عبدالله ابن شهاب و ابن قمیعه و ابی ابن خلف دست جمعی یک باره به حمله واحد مانند مرد واحدی که حمله کند حمله می کردند. اما چون رسول خدا دو زره به روی هم در تن کرده بود و کلاه خود بر سر داشت و یاران با وفایی همچون ابو دجانه و سهل ابن حنیف و قلیلی از متعهدان جان خود را در کف داشته و گرداگرد او می چرخیدند و شاه ولایت حیدر کرار بیشه عرفان و توحید چون شیر جیان بر آنان حمله می کرد و صفوفشان را می شکافت و می برید و می درید و از طرفی خداوند وعده نصرت داده بود و خود حافظ جان قدسی او بود، نتوانستند او را بکشند. علامه سید شرف الدین عاملی در کتاب النص والاجتهاد طبع دوم صفحه 254 آورده است که چون خالد ابن ولید دید اصحاب پیغمبر در دهانه کوه کم شده اند، بر ایشان یورش آورد و همه را کشت و با همراهان خود بر اصحاب رسول الله از پشت سرشان تاخت. در این هنگام فراریان و منهزمان از مشتکین که در خود نشاط جدیدی یافتند، مبادرت به جنگ با مسلمین نمودند و پس از آنکه 70 نفر از شجاعان آنها را کشتند، که از جمله اسد الله و اسد رسول حمزت ابن عبدالمطلب بود، بقیه را فراری دادند و خود رسول الله در آن روز جنگ شدیدی نمود. آنقدر تیر پرتاب کرد تا تیرهایش تمام شد و خم گوشه کمان او شکست و وترش پاره شد و دوگونش آسیب دید و پیشانیش نیز آسیب دید و دندان رباعیه سفلای او شکست و لبانش به ابی هو و امی پاره شد و ابن قمیعه با شمشیر بر او چیره گشت. واقدی در مغازی آورده است که چهار نفر از سران قریش هم عهد و هم پیمان بر قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شدند و مشرکین هم از این عهد و پیمان مطلع بودند و بدین عنوان آنها را می شناختند. عبدالله ابن شهاب و عتبت ابن ابی وقاص و ابن قمیعه و ابی ابن خلف. عتبه در آن روز چهار سنگ به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرتاب کرد که کسر رباعیته اشزا باطنها الیمن السفلا و شج فی وجنتی حتی غاب حلق مغفره فی وجنته، دندان رباعی پایین طرف راست حضرت را شکست به طوری که باطن آن دندان شکست و دو استخوان برآمده از دو گونه حضرت شکست به طوری که حلقه های آویزان از کلاه خود در استخوان گونه او پنهان شد و اصیبت رکبتاه و فجوه شتا و دوزانوی وی آسیب دید و پوستش کنده شد چون ابو عامر فاسق حفره هایی مانند خندق حفر کرده بود که مسلمین در آن نادیده بیفتند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر لب بعضی از آنها ایستاده بود و بدون توجه در آن افتاد. واقدی میگوید آنچه در نزد ما به ثبوت رسیده این است که آن کسی که دو استخوان گونه های پیغمبر را شکست ابن قمیعه بود و آن کسی که بر لب آن حضرت سنگ پرتاب کرد و دندان رباعیش را شکست عتبت ابن ابی وقاص بود و می گفت محمد را به من بنمایانید سوگند به آن که سوگند به او می خورند اگر محمد را ببینم می کشم. پس با شمشیرش بر پیغمبر زد و در همان لحظه‌ای که شمشیر بر پیامبر کشیده بود عتبت ابن ابی وقاص سنگ به آن حضرت زد و در بدن آن حضرت دو زره بود. در این حال پیغمبر در حفره‌ای که در برابر او حفر کرده بودند افتاد و پوست از دو زانویش کنده شد و ضربه‌ای که در این حال ابن قمی ازد به واسطه دو زره بودن آن حضرت کارگر نشد اما به واسطه فشار و سنگینی ضربه شمشیر ابن قمیعه پیامبر بدنش سوس شد و به واسطه همین ضربه بود که در گودال بیفتاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از گودال برخاست و طلحه از پشت کمک کرد و علی علیه السلام دو دست او را گرفت و از گودال بیرون آورده سراپا به ایستاد. در اعلام الورا صفحه 92 آورده است که چون در غزوه احد به رسول الله گفتند چرا این قوم را نفرین نمی کنی گفت اللهم مهد قومی فانهم لا یعلمون، بار پروردگارا قوم مرا هدایت کن زیرا که آنان نمی دانند. ابن قمیعه که از مشرکین بود حربه دستی با آن حضرت پرتاب کرد که به دستش اصابت کرد و شمشیر از دستش افتاد و به رسول الله گفت خذها منی و انا ابن قمیعه، بگیر از من این ضربه را، من پسر قمیعه هستم. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت اذلک الله و اغماک، خدا تو را ذلیل و خار گرداند. و عتبت ابن ابی وقاص چنان ضربه‌ای به رسول خدا زد که دهانش خونالود شد و عبدالله ابن شهاب سنگی از زمین برداشته و به مرفق آن حضرت زد. و نیز واقدی آورده است که ابو سعید خدری می گفت چهره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز احد آسیب دید به طوری که دو حلقه از حلقه های کلاه خود در دو استخوان گونه رسول الله فرو رفت و چون آنها را بیرون کشیدند خون مانند سیلان مشک جاری شد. آنگاه با چنین خصوصیات و کیفیاتی تنها گذاردن پیغمبری که انسان مدعی است از هر جهت باید جان و مال و عرض و ناموس و تمام جهات حیاتی خود را فدای او کند چقدر دور از انصاف است؟ تا آنجا که آیه مبارکه قرآن شرح این فرار را بازگو کند و مسلمین را در برابر این خطیئه عظیمه سرزنش نماید. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم، در آن وقتی که به جاهای دور می رفتید و به احدی در پشت سر خود نظر نمی کردید و رسول خدا هم در پشت سر شما در دسته دیگر شما را فرا می خواند. این داستان منهزمین و فراریان است که می فرماید در حال فرار و هزیمت به کوه بالا می رفتند و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را ندا می کرد یا معشر المسلمین انا رسول الله الی الی فلا یلوی علیه احد، ای جماعت مسلمین من رسول خدایم به سوی من بیایید به سوی من بیایید، پس یک نفر به سوی او بر نمی گشت. واقعی در ضمن آیاتی که در غزوه احد نازل شده است، در تفسیر کریمه و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين گوید ابلیس در روز احد به صورت جعال ابن سراقه ثعلبی متصور شد و ندا داد ان محمدا قد قتل، محمد حقا و تحقیقا کشته شد و مردم از هر سو پراکنده شدند. عمر میگوید من مانند اورویه یعنی بز ماده از کوه بالا می دویدم تا زمانی که به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدم و بر او این آیه نازل می شد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الآیه و معنی و من ینقلب علی عقبیه این است که پشت کند و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا و معنی این آیه این است که برای هیچ زیروحی این قدرت نیست که بتواند بدون اذن خدا زودتر از وقت معلوم و مقدر مرگش بمیرد. آیت الله سید شرف الدین عاملی در کتاب النص و الاجتهاد طبع دوم صفحه 254 از کامل ابن اسیر حکایت نموده است که چون مردم شروع کردند به گفتن قتل محمد، قتل محمد، مسلمین رشته کارزار از دستشان رفت و با سرعت و بدون بصیرت و بی هدف پا به فرار گذاشتند. اولین کسی که رسول الله را شناخت کعب ابن مالک بود که با بلندترین صدای خود ندا کرد یا معشر المسلمین، بشارت باد، این رسول خداست، زنده است و کشته نشده است. رسول خدا به او اشاره کرد که خاموش باش برای آنکه دشمن نداند و به آن حضرت هجوم نیاورد. و در صفحه 255 آورده است که پس از غلبه کفار و کشته شدن حمزه و مسله کردن او، ابو سفیان بر مسلمانان اشراف پیدا نمود و سه بار گفت افل قوم محمد، آیا در میان شما محمد هست؟ حضرت فرمود لا تجیبو، پاسخش را ندهید. ابو سفیان گفت انشدک الله یا عمر، اقتلنا محمدا؟ قال عمر اللهم لا و انه لیسمع کلامک، سوگند میدهم تو را به خدا ای عمر، آیا ما محمد را کشتیم؟ عمر گفت به خدا سوگند نه، و او الان گفتار تو را میشنود. در اینجا میبینیم عمر صریحاً با رسول خدا مخالفت کرده و در این موقع که جان رسول خدا در خطر است، حیات او را به دشمن اعلام نموده است. و همچنین واقدی از ضحاک ابن عثمان از زمرت ابن سعید آورده است که رافع ابن خدیج میگوید من در روز غزوه احد کنار ابو مسعود انصاری ایستاده بودم و او از آنان که از اقوامش شهید شده بودند یاد می کرد و می پرسید. چندین نفر را برای او شمردند که از جمله آنها سعد ابن ربیع و خارجت ابن زهیر بود و او انا لله و انا الیه راجعون می گفت و برای آنان طلب رحمت می نمود و بعضی از مسلمین از بعضی دیگر درباره دوستش سوال می کرد و بعضی از ایشان بعضی دیگر را خبر می دادند. در این حال خداوند مشرکین را برگردانید برای اینکه یاد کشتگان و غم و اندوه آنها را از بین ببرد. مسلمین ناگهان دیدند دشمنانشان بر بالای ایشان آمده و از شعب کوه تفوق پیدا کرده اند و ناگهان کتیبه های مشرکین یکی پس از دیگری بیامدند و مسلمین فراموش کردند آن مذاکراتی را که با هم داشتند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما را برای جنگ دعوت کرد و بر کارزار و رزم تحریض می نمود و من نگاه می کردم که فلان و فلان در دامنه کوه می دوند. عمر می گفت چون شیطان فریاد زد قتل محمد، من راه کوه را در پیش گرفتم و از کوه همچون ارویه یعنی بز ماده بالا می پریدم تا به سوی پیامبر آمدم و او این آیه را تلاوت می نمود و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الآیه. و ابو سفیان در دامنه کوه بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد اللهم لیس لهم ان یعلونا، ای بار پروردگار من، این مشرکین حق ندارند بر ما برتری جوگند و در مکان بالا محیط و مسیطر بر ما باشند. فنکشفو، با دعای رسول الله مشرکین هزیمت نمودند. و طبری در تاریخ خود طبع دوم جلد دو صفحه 521 آورده است که چون ابو سفیان بر رسول خدا و مسلمین مشرف شد و قصد هلاکت آنها را یکسر داشت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد لیس لهم ان یعلونا، اللهم ان تقتل هذه الاصابه لا تعبد، بار پروردگارا اگر این گروه کشته شوند دیگر کسی در روی زمین عبادت تو را نمی کند. آنگاه رسول خدا اصحاب خود را فراخواند و آنقدر سنگ به آنها پرتاب کردند تا ناچار از کوه به زیر آمدند. و همچنین واقدی آورده است که چون ابلیس ندا در داد ان محمدن قد قتل، همه مردم متفرق شدند. بعضی وارد مدینه شدند و اولین کسی که به مدینه آمد و خبر قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله را آورد، سعد ابن عثمان ابو عباده بود و سپس بعد از او مردانی آمدند و در خانه های خود نزد زنانشان رفتند تا به جایی که زنان به آنان گفتند اعن رسول الله تفرون، آیا شما از رسول خدا فرار می کنید؟ ابن ام مکتوم که رسول خدا صلی الله علیه و آله او را به جای خود در مدینه گماشته بودند و با مردم نماز می‌خواند گفت اعن رسول الله تفرون و شروع کرد به اف اف گفتن و تعییب و تعییر و سرزنش نمودن و پس از آن گفت راه احد را به من نشان دهید. راه احد را به او نشان دادند. در راه که می آمد به هر کس که می رسید از احوال و اوضاع استخبار می نمود تا به احد رسید و سلامتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطلع شد و برگشت. و از کسانی که فرار کردند فلان و حارث ابن حاتب و ثعلبه ابن حاتب و سواد ابن غزیه و سعد ابن عثمان و عقبه ابن عثمان بودند و نیز خارجت ابن عامر که به ملل رسید و اوس ابن غیزی با چند نفر از بنی حارثه که به شقره رسیدند. ام ایمن آنان را دید و خاک بر صورتشان می پاشید و به بعضی از آنها می گفت ها کل مقزله فقزل به و حلم سیفک، این دوک نخریسی را از من بگیر و بنشین در خانه نخریسی کن و شمشیرت را به من بده. آنگاه خودش با جماعتی از زنان مدینه حرکت کردند تا به احد رسیدند. و ایزن واقدی با سند متصل خود از نملت ابن ابی نمله که اسم ابی نمله عبدالله ابن معاز است و پدرش معاز برادر مادری برا ابن معرور بوده است، روایت نموده است که گفت چون در آن روز مسلمین فرار کردند، نظرم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم افتاد و با او هیچ کس نبود غیر از نفرات بسیار معدودی. بعدن اصحاب او از مهاجرین و انصار دور او را گرفتند و او را به شعب بردند و برای مسلمین نه پرچم برافراشته‌ای بود و نه گروهی و نه اجتماعی و کتیبه های مشرکین در وادی می آمد و می رفت و مسلمین را به این طرف و آن طرف می راند. پیوسته جمع می شدند و باز از هم جدا می گشتند. مشرکین یک نفر را نمی دیدند تا آنها را برگرداند و جلویشان را بگیرد. و من دنبال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گشتم و او را یافتم که امامت نموده با اصحاب خود نماز می گذارد و سپس مشرکین به سوی لشکر خود برگشتند و با همدیگر مشورت نمودند که همدست و همداستان شوند تا به دنبال ما بیایند و برای کشتن و غارت کردن و اسارت زن و مرد مسلمان به مدینه هجوم آورند. ولیکن در این مذاکرات و بحث‌ها در میان خودشان اختلاف داشتند. در این حال چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی اصحابش بیرون شد و آنها پیغمبر را سالم یعنی زنده دیدند، گویا اصلا گزندی به آنان نرسیده است. و ایزن واقدی روایت می کند با سند متصل خود از ابو سفیان مولای ابن ابی احمد که گفت شنیدم از محمد ابن مسلمه که می گفت سمعت اذنای و ابصرت عینای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول یومئذ و قد انکشف الناس الی الجبل و هم لا یلوون علیه و انه لیقول الی یا فلان الی یا فلان انا رسول الله فما ارج منهما واحد علیه و مزیا. دو گوش من شنیده است و دو چشم من دیده است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را که در آن روز می گفت در هنگامی که مردم متواری شده و به سوی کوه فرار می کردند و به او بر نمی گشتند و چهره خود را به او بر نمی گرداندند، به سوی من بیا ای فلان، به سوی من بیا ای فلان، من رسول اللهم. پس هیچ یک از آن دو نفر درنگ ننموده و به رسول خدا توجهی نکردند و گذشتند. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه طبع دار و احیاء الکتب جلد 15 صفحه 23 گوید من حضور پیدا کردم نزد محمد ابن معد علوی موسوی فقیه شیعی امامی در بغداد و کسی نزد او مغازی واقدی را می خواند و این روایت را خواند. آن فقیه رو به من کرد و گفت بشنو. گفتم در این روایت مگر چه چیز است؟ گفت یا فلان یا فلان کنایه از ابوبکر و عمر است. گفتم جائز است که غیر آنها مراد باشد؟ گفت در میان صحابه کسی نیست که محترم باشد و از بردن نام او را به فرار و عیوبی مشابه آن حیا کنند تا آنکه گوینده مجبور شود با کنایه اشاره کند مگر آن دو نفر. گفتم این پنداری بیش نیست. گفت ما را از جدال و امتناع خود بازدار. و سپس سوگند یاد کرد که واقدی غیر از آن دو نفر را قصد نداشته است و اگر غیر از این دو بودند صریحاً ذکر می کرد و در چهره آن فقیه آثار ناراحتی از مخالفت و گفتار من پیدا شد. طبری در تاریخ خود طبع دوم جلد 2 صفحه 519 و صفحه 520 با سند متصل خود روایت می کند از سدی که گفت ابن قمیعه حارسی که یکی از اولاد حارس ابن عبد منات ابن کنانه است به سوی پیغمبر آمد و با سنگ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را نشانه گرفت و بینی و دندان ربایی او را شکست و صورتش را شکافت و مصیبت شدیدی بر او وارد ساخت به طوری که اصحابش از او متفرق شدند و بعضی وارد مدینه شدند و بعضی بر بالای کوه بر روی صخره رفتند و بر روی آن صخره ایستادند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شروع کرد که مردم را جمع کند و به کارزار وادارد و می گفت الی عباد الله، الی عباد الله، به سوی من آیید ای بندگان خدا. پس 30 مرد به سوی او گرد آمدند و در پیش روی او حرکت می کردند و هیچ یک از آنها توقف ننمودند مگر طلحه و سهل ابن حنیف. و ایزن واقدی از ابن ابی صبره از ابو بکر ابن عبدالله ابن ابی جهم که نام ابی جهم عبیده است روایت می کند که او گفت خالد ابن ولید وقتی که در شام بود برای مردم می گفت الحمدلله الذی هدانی للاسلام، سپاس مر خدای راست که مرا به اسلام رهنمون شد. من خودم را با عمر ابن خطاب دیدم در وقتی که به حرکت آمده و دور می گشتند و پا به فرار گذارده بودند در روز احد، و با عمر ابن خطاب یک نفر نبود و من در میان کتیبه و لشکری انبوه بودم و عمر ابن خطاب را احدی از آن کتیبه غیر از من نشناخت و من راهم را کج کردم و ترسیدم اگر او را به بعضی از کسانی که با من بودند معرفی کنم به سوی او رفته و قصد هلاکتش را بنمایند، و چون به او نظر کردم دیدم رو به شعب می رود. شیخ تبرسی در اعلام الورا صفحه 90 آورده است که چون خالد ابن ولید با جمعی از مشرکین به شعب آمد و آنجا را خالی دید، خود را به عبدالله ابن جبیر رسانده و وی را کشت و از آنجا به پشت سر مسلمین حمله کرد و شمشیر در آنها نهاد. مسلمین گریختند و ابلیس لعنه الله صدا زد قتل محمد، محمد کشته شد، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان دسته دیگر از مسلمین که عقب‌تر بودند مسلمین را به خود فرا می‌خواند و می‌گفت ایها الناس انا رسول الله و ان الله قد وعدن النصر فالا این الفرار، و مردم می‌شنیدند اما به رسول خدا منعطف نمی‌شدند. صدای ابلیس تا خانه‌های مدینه رسید و فاطمه سلام الله علیها فریاد برداشت و زن هاشمیه و زن قرشیهی در مدینه نماند مگر آنکه دست خود را بر سر گذارده و با فاطمه سیه زنان از مدینه به سوی احد روان شدند. طبری در تاریخ خود با سند متصل از قاسم ابن عبدالرحمن ابن رافع روایت کرده است که انس ابن نظر عموی انس ابن مالک در روز احد به عمر ابن خطاب و طلحه ابن عبیدالله در میان مردانی از مهاجر و انصار رسید که همگی دست از جنگ برداشته بودند. با آنها گفت علت دست برداشتن شما از جنگ چیست؟ گفتند قتل محمد رسول الله، محمد رسول خدا کشته شد. گفت فما تصنعون بالحیات بعده، قومو فموتو کرامن علا ما مات علیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پس شما زندگی را بعد از وی برای چه می خواهید؟ برخیزید و بزرگوارانه بمیرید بر همان نهجی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرد. سپس به مقابله مشرکین شتافت و آنقدر جنگ کرد تا کشته شد و به واسطه نام او انس ابن مالک نامگذاری شده است. و عجیب اینجاست که برخی از این بیغیرتان که بر روی کوه نشسته بودند و خود را یله و رها نموده بودند گفتند ای کاش کسی بود به نزد عبدالله ابن ابی در مدینه می رفت تا از ابو سفیان برای ما خط امان بگیرد. طبری همچنین در تاریخ خود آورده است که چون خبر قتل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منتشر شد، بعضی از فراریان به کوه که بر روی صخره و تخت سنگ بودند گفتند لیت لنا رسولا الى عبد الله ابن ابی فیأخذ لنا امنتا من ابی سفیان، یا قوم ان محمدا قد قتل فرجعوا الى قومكم قبل ان یأتوکم فیقتلوکم، کاش فرستاده ای از ما به نزد عبدالله ابن ابی برود و اماننامه ای برای ما از ابو سفیان اخذ کند. ای قوم، بدانید محمد کشته شده است. شما به سوی اقوام خود بازگردید پیش از آن که بیایند و شما را بکشند. انس ابن نظر با آنها گفت یا قوم، ان کان محمد قد قتل فان رب محمد لم یقتل فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد، اللهم اني اعتذر اليك مما يقول هؤلاء وابرأ اليك مما جاء به هؤلاء ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل، ای اقوام و خیشان من، اگر محمد کشته شده است پروردگار محمد کشته نشده است. شما جنگ کنید بر همان اساسی که محمد بر آن اساس جنگ کرده است. بار پروردگار من شرمنده و عذرخواهم به سوی تو از آنچه این جماعت میگویند و براءت میجویم به سوی تو از آنچه این جماعت ابراز داشتند. این بگفت و سپس شمشیرش را محکم بگرفت و کشتار کرد تا کشته شد. در کتاب النص والاجتهاد طبع دوم صفحه 248 تصریح دارد که انس بن نضر شنید از جماعتی از فراریان که در میان آنها عمر و طلحه بودند که می گفتند ای کاش ما کسی را داشتیم که به نزد عبدالله ابن ابی می رفت برای اینکه قبل از آن که کشته شویم برای ما از ابو سفیان امان بگیرد. آنگاه انس گفت یا قوم ان کان الی آخر. و رسول خدا صلی الله علیه و آله به راه افتاده بود و مردم را به مبارزه و کارزار تحریض می نمود تا رسید به اصحاب صخره، همین افراد دست از جنگ برداشته و روی سنگ کوه لمیده. آنها چون او را دیدند، یکی از آنها تیری در کمان خود نهاد تا او را هدف کند. رسول خدا گفت منم رسول الله. انس آن مرد با شخصیت و با غیرت و با حمیت و با منطق استوار و با عزت، یعنی انس ابن نضر که طرز شهادتش را بازگو کردیم، آنقدر تیر و شمشیر خورد که پس از مرگش خواهرش نتوانست جسد او را پیدا کند. عاقبت الامر از بنان و یا صنایای او برادرش را شناخت. گویند 70 زخم بر بدنش وارد شده بود و جای درستی باقی نمانده بود. فقط از بنان انگشت ها و یا از دندان های پیشین خواهرش وی را شناخت. واقدی در مغازی جلد 1 صفحه 280 گوید و گفتند ما آمدیم و دیدیم عمر ابن خطاب در میان گروهی از مسلمین نشسته است. در این حال انس ابن نضر ابن زمزم عموی انس ابن مالک از آنها عبور کرد و گفت چرا نشسته اید؟ گفتند رسول خدا کشته شده است. گفت زندگی را پس از وی برای چه می خواهید؟ برخیزید و بمیرید بر همان چیزی که او مرده است. و سپس با شمشیرش به قدری بر مشرکین زد تا کشته شد. عمر می گفت انی لارجو ان یبعثه الله امتن وحده یوم القیامه. من او را به طوری مشاهده کردم که امید دارم خداوند او را به تنهایی در روز قیامت به عظمت یک امت محشور کند. و در چهره او 70 ضربه دیدند به طوری که شناخته نشد تا خواهرش از زیبایی سرانگشتان او و یا از زیبایی دندانهای پیشین او وی را شناخت. و ابن اسیر در کامل جلد 2 صفحه 156 این داستان انس ابن نضر را آورده است.